ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم در 30 دقیقه پیش رو در نیمروز ایران، یک شنبه 10 بهمن ماه 1389 خورشیدی برابر با 30 ژانویه 2011 با شما خواهم بود با مروری بر آخرین خبرها و برنامه دیدگاه ها. علی اکبر صالحی به عنوان وزیر خارجه جدید جمهوری اسلامی ایران از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفت. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران میگوید قیمت‌ها در ایران از فروردین ماه کاهش خواهند یافت. و تظاهرات ضد حکومتی در مصر وارد ششمین روز خود شد. نخست با خبرها آغاز می‌کنیم. علی اکبر صالحی رئیس سابق سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران به عنوان وزیر خارجه کابینه محمود احمدی نژاد از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفت. در رأی گیری که امروز یکشنبه انجام شد، آقای صالحی با 146 رأی موافق، 60 رأی مخالف و 35 رأی ممتنع به عنوان وزیر خارجه تایید شد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز 22 آذر ماه منوچهر متکی را در حالی که در سفر سنگال به سر می برد از سمت وزارت خارجه برکنار و علی اکبر صالحی را به عنوان سرپرست موقت انتخاب کرده بود. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران میگوید قیمت‌ها در ایران از فروردین ماه کاهش خواهند یافت. آقای احمدی نژاد امروز در یک سخنرانی در مجلس شورای اسلامی گفت در نتیجه اجرای قانون هدفمند کردن یارانها کاهش قیمت‌ها از فروردین ماه 1390 خورشیدی آغاز می‌شود. در پی حذف یارانه‌ها قیمت 19 کالای اساسی از جمله بنزین و گازوئیل به شدت افزایش یافت. به رغم مقررات منع آمد و شد، برقراری حکومت نظامی در شهرهای مصر و هشدار ارتش به تظاهر کنندگان، تظاهرات ضد حکومتی در مصر وارد ششمین روز خود شده است. هزاران تن از مردم شهر قاهره با نادیده گرفتن مقررات حکومت نظامی در میدان تحریر آن شهر به تجمع خود ادامه داده و خواهان کنارگیری حسنی مبارک از قدرت شدند. ارتش در نقاط حساس پایتخت و دیگر شهرهای عمده مصر مستقر شده، اما برخوردی با تظاهر کنندگان نداشته است. از آغاز تظاهرات در سه‌شنبه تا کنون بیش از 100 نفر در برخورد نیروهای امنیتی با تظاهر کنندگان کشته شدند و شمار مجروحان از مرز 2000 نفر گذشته است. از سوی یک مقام وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به رویدادهای مصر، ضمن آنکه خواسته های مردمان کشور را به حق خواند، از حکومت مصر خواست به این خواسته ها تمکین کند. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا که این خبر را مخابره کرده، از قول این منبع خود از نیروهای نظامی و امنیتی مصر نیز خواسته است از هر گونه برخورد خشونت‌آمیز با مردم پرهیز کنند. این مقام وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران افزود که مصر استحقاق موقعیت‌های بالاتر و تأثیرگذارتری را در خاورمیانه دارد و باید برخورد با مردم آن کشور مناسب باشد. در پی اعدام زهرا بهرامی، شهروند هلندی ایرانی در زندان اوین، دولت هلند روابط دیپلماتیک خود را با جمهوری اسلامی ایران به حالت تعلیق درآورد. به گزارش وبسایت وزارت خارجه هلند، اوری روزنتال، وزیر خارجه هلند روز شنبه با فراخواندن سفیر جمهوری اسلامی ایران مراتب اعتراض کشورش را به اعدام خانم بهرامی اعلام کرد. دولت هلند اعدام زهرا بهرامی را اقدامی وحشیانه از سوی جمهوری اسلامی ایران ارزیابی کرده است. خانم بهرامی در جریان اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران بازداشت شد. او همچنین متهم به همکاری با گروه موسوم به انجمن پادشاهی ایران شده بود، اما به گزارش صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، او به اتهام فروش و نگهداری مواد مخدر اعدام شده است. پیشتر بنفشه‌نای پور فرزند خانم بهرامی در گفتگو با رادیو فردا گفته بود که مادرش هر دو اتهام را رد کرده است. بشنویم دیدگاه‌ها را.
دیدگاه‌ها عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. با کنارگیری زین العابدین بن علی رئیس جمهور تونس در پی اعتراض‌ها در این کشور، شعله اعتراض به دیگر کشورهای عرب خاورمیانه و آفریقای شمالی هم سرایت کرد و معترضان در اردن، الجزایر، یمن و مصر در اعتراض به سیاست دولت‌های خود به خیابان آمدند. اعتراض‌ها در مصر روز جمعه شدت بیشتری داشت و در پی آن حسنی مبارک رئیس جمهور این کشور از کابینه خواست که استعفا دهد و توأم با تشدید تدابیر امنیتی و برقراری حکومت نظامی وعده داد که اصلاحاتی در راه است. با این همه روز شنبه اعتراض‌ها ادامه یافت. شماری از تحلیلگران شبکه‌های عربی رویدادهای چند روز گذشته این کشورها به ویژه مصر را با جنبش سبز ایران مقایسه می‌کنند. در ایران هم به رغم آنکه نیروهای نزدیک به حاکمیت در قبال حوادث اخیر خاورمیانه و شمال آفریقا آن را انعکاس پیام انقلاب اسلامی ایران به خارج از مرزها توصیف می‌کنند، میرحسین موسوی از رهبران معترضان ایران در بیانیه این رویدادها را یادآور و در امتداد جنبش اعتراضی سال گذشته ایران ارزیابی کرده است. از میهمانان این هفته برنامه دیدگاه‌ها پرسیده ایم که رخدادهای کنونی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا چه تشابه و تفاوتی دارد با آنچه در ایران و در پی انتخابات بحث برانگیز سال 88 گذشت. میهمانان این هفته برنامه در شیکاگو احمد صدری، استاد و رئیس برنامه جامعه شناسی جهان اسلام کالج لیک فورست و در ایران محمد صادق جوادی حصار، مسئول اطلاع رسانی ستاد انتخاباتی مهدی کروبی در انتخابات 22 خرداد سال 1388 و کوروش زعیم، عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران. آقای احمد صدری، محافل جامعه شناسی جهان اسلام اوضاع رو چگونه می‌بینن؟ چرا حالا؟
این سوالی است که خیلی از روشنفکران جهان عرب هم سالها بود که می‌پرسیدن. آقای رامی‌خوری از روشنفکران فلسطینی که در لبنان هست این روزها برای جنبش سبز مردم ایران این سوال رو مطرح کرد که چرا در عرض 30 سال مردم ایران دوبار برخاستن و بر علیه استبداد و خودکامگی اینطوری به میدان اومدن در حالی که جهان عرب ساکت و صامت و در مقابل این پرزیدنت های مادام العمر و انتخابات قلابی هیچی نمیگن. شاید 6 ماه بعد از اینکه ایشون این مقاله رو نوشت این وقایع رو ما شاهد هستیم که یک جنبش جدید در جهان عرب به وجود اومده. چرا امروز این اتفاقات داره میفته؟ شاید ما بتونیم حدس بزنیم که افشاگری های ویکی‌لیکس تتمه مشروعیت این نظام ها رو هم به باد داد و زمینه رو آماده کرد برای اینکه مردم که از مشکلات خودشون رنج می بردن، از مشکلات اقتصادی و مشکلات زندگی واقعی، مشکلات عدم امکان ابراز نظر، نبود دموکراسی جمع میشه و یک باره تبدیل میشه به یک حرکت اینگونه که بعد هم به علت تشابه کشورهای عرب به هم دیگه به راحتی اینها از هم ارگو میگیرن و از این جهت بیشباهت به جنبش هایی نیست که به انقلاب مخملی معروف شدن و جهان کمونیست اروپای شرقی رو از کنترل کمونیسم به در آورد.
ببینیم که در ایران به این رویدادها چگونه نگریسته میشه. آقای جوادی حصار، خطیب نماز جمعه احمد خاتمی از شکلگیری خاورمیانه جدید با محوریت اسلام سخن به میان آورد. فعالای سیاسی در ایران این نوع نگرش ها رو چگونه ارزیابی میکنن و جوری که خودشون نگاه میکنن به این حوادث چجوریه؟
اگر زمامداران جمهوری اسلامی و طرفداران انقلاب اسلامی بخواهند مصادره به مطلوب هم کرده باشند و بگویند که آنچه در اتفاق میفته ادامه انقلاب اسلامی، تمام زمینه ها برای این اتفاق فراهمه. نوع مواجهاتی که بین دستگاه‌های حکومتی با مردم صورت میگیره، مطالبات و شعارهایی که در این درگیری‌ها مطرح میشه مثل اسلام خواهی، مبارزه با استکبار و یا مبارزه با استعمار یا دیکتاتوری و شیوه ترک مخاصمه به تعبیری از جنسی که مثلا در تونس اتفاق افتاد و فرار دیکتاتور تونس و پناهندگی به کشور عربی مثل عربستان، اینها خیلی شباهت داره با رفتارهای اون دوره در انقلاب اسلامی که شاه ایران فرار کرد به مصر پناهنده شد و بعد هم به خارج از مصر. خیلی طبیعی به نظر میرسه که ایران بخواد بگوید که این حرکت ها در راستای انقلاب اسلامی و در جهت سرکوب دیکتاتور هاست و این مجموعه ها را با خودش همسونشون بده و تعریف بکنه و به نوعی در جهت شکستن اون انحصاری که دنیا برای جمهوری اسلامی ترسیم کرده بر بیاد و بگوید که اگر دولت ها با ما همراه نیستن، ملت ها با رفتار ما نسبت به دیکتاتورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای همسو و هماهنگند.
آقای کوروش زعیم، محافل منتقد و مخالف جمهوری اسلامی ایران به زنجیره رویدادهای شمال آفریقا و خاورمیانه در 10 روز اخیر چگونه نگاه میکنن؟ نقطه امید، الگو، ابزاری که باهاش قوت و ضعف جنبش سبز رو اندازه گیری کنن یا چی؟
جنبش تونس رو من هیچ ارتباطی در اون با انقلاب 1357 نمیبینم. این بیشتر الهام بخش از این جنبش اعتراضی سال گذشته ایرانه که به مردم این شهامت رو داد که اعتراضات خودشون رو ابراز کنن. به این جنبش تونس یه جنبش اقتصادیه، یعنی در تونس که بعد از حبیب بورقیبه که با 30 سال در اونجا حکومت دیکتاتوری داشت، آقای بن علی یک مافیای اقتصادی در اونجا به وجود اومد که برای سرگرم کردن جوانا تحصیل رو فراهم آوردن براشون. بنابراین جوانای تونس امکان اینو پیدا کردن که تحصیلات دانشگاهی داشته باشن، ولی از نظر اقتصادی کنترل اقتصاد رو گروه‌های نزدیک به حاکمیت در دست گرفتن که یکی از اونها که خیلی هم معروف است خانواده همسر آقای بن علیه. تحصیل کرده های تونس که وقتی از دانشگاه بیرون اومدن هیچ شانسی برای اشتغال نداشتن. برای کسانی که تونس خوابیده بود فقط این صنعت توریسم بود و گاهی هم یک کمی نفت و فسفات که بیشترشو مافیای دولتی نزدیک به دولت برش چیره بودن. برمین این جوانهای تحصیل کرده که بین لیسانس و دکترا داشتن با بیکاری و عدم اشتغال روبرو شدن. وقتی اونها اشتغال نداشته باشن طبیعتاً طبقه کارگر طبقه پایین‌تر هم از اشتغال و درآمد کافی محروم میشن. برمین این یک جنبش اقتصادی بود. اکنون با دسترسی به اطلاعات و مقایسه زندگی خود با زندگی دیگر کشورها، به ویژه تونس که خیلی نزدیک به فرانسه و اروپا هست و این تحصیل کرده هاشون که بیکار هستن دسترسی دارن و میتونن مقایسه کنن و مقایسه رو میتونن به صورت اعتراض یا اطلاعات پخش کنن در جامعه و زمینه های پخش اطلاعات بسیار بیشتر امروز تا 30 سال گذشته. بنابراین این جنبش فقط یک جرقه میخواست و این جرقه رو فکر میکنم پارسال جنبش مردمی ایران براشون فراهم کرد.
پس میشه یه تفاوت نظری اینجا مثلا بین دیدگاه شما و دیدگاه آقای جوادی حصار دید؟
ببینید بله، دید مختلفه. ببین زمان رو ما باید در نظر بگیریم. جهان امروز با جهان 30 سال پیش خیلی فرق میکنه.
پس بذارین دو مرتبه که برگشتیم نظر ایشون هم بپرسیم، بعد اون وقت نوبت شما میشه. آقای احمد صدری، یک نقطه نظر اینه که در این کشورها برخلاف ایران پیش از انقلاب چانه‌زنی حزبی و نهادهای مدنی تو این 30 ساله حالا قبلش تا حد زیادی پا گرفته، مثلا بیشتر در مصر و تونس و حتی در الجزایر و کمتر از همه در یمن، و در نتیجه ساختارهای این 4 تا کشور با همه تفاوتاشون نه استبدادی و خودکامه به اون صورتی که مثلا ما در تاریخ ایران باش مواجه بودیم قرنها، که اقتدارگرا و دیکتاتوری اما مبتنی بر احزاب و نهادها بوده، و در نتیجه این شانس هست که حالت انفجاری طبق این نظر پیدا نشه. تحلیل غالب در میان خاورمیانه شناسان چیه؟
اول عرض کنم که من با جنبه های از نظرات دوستان در ایران موافقم، با آقای جوادی حصار موافقم از این جهت که این حرکت هایی که الان داره اینجا رخ میده در دنیای عرب یه شباهتی داره به انقلاب اسلامی ایران، و شباهت از این جهت هستش که دولت هایی که در اونجا هستن، به ویژه الجزایر، تونس و یمن، دولت هایی هستن که تقریبا هیچ پایه‌ای در میان مردم ندارن و کاملا به روی پای نیروهای امنیتی ایستادن، و علت نابودی سریع آقای بن علی هم همین بود. از این جهت به نظر من شباهت در آن اینها به انقلاب اسلامی بیشتر از جنبش سبز. ولی از این نظر هم درسته که در این جاهای مثل تونس خب مشکلات اقتصادی، فساد زیاد و احساس اختناق، اینها همه عوامل موثری بودن، و البته این انقلاب ها همه از هم یاد میگیرن. من نمیگم که جنبش سبز اثری نداشته بر روی اینها. ما میدونیم که انقلاب ایران از ابتدا این اثری داشت بر جنبش های اروپای شرقی در گدانسک، لهستان. از این جنبش صلح‌آمیز مردم ایران در برابر ارتش یاد گرفتن، و به هر حال خیلی جالبه که دولت ایران الان میگه که جنبش سبز جنبش انقلاب مخملیه، در حالی که برعکس بوده، در واقع اونها بودن که از انقلاب ایران آموختن. من فکر میکنم که در این کشورهایی که فرمودین تنها جایی که میشه گفت یه مقدار بدبستان واقعی در حد جامعه مدنی و جامعه سیاسی در بین گروه‌های مردم وجود داشته مصر بوده، که یه مقداری آزادی احزاب وجود داشته. در اون چه کشور دیگه این تقریبا وجود نداشته. من 2 بار به تونس سفر کردم. یک دوستی دارم اونجا به نام خانم عایشه العروفی. خانمی است از تقریبا 65 سالشه، مادر بزرگی است، و من که اونجا رفته بودم پارسال ایشون رو به جرم اینکه یک استاتوسی در فیسبوکش گذاشته که اینا گفتن اشاره شایعات و اینهاست. یه حرف خیلی خیلی ساده‌ای که زده بود اینو به دادگاه بردن و به چندین سال زندان محکوم کردن. یعنی به هیچ وجه آزادی، حتی آزادی ابراز نظر در فیسبوک نمیدادن و هر جا که در این کشور آدم میرفت پر از این پوسترهای عظیم آقای بن علی بود که دستش روی قلبش گذاشته بود و خلاصه اعلام میکرد که همه زندگیش برای مردم تونس است.
آقای صدری، ولی مثلا حضور کمونیست ها حتی توی چانه زنی ها و احزاب دیگه چی؟ اینا یا جزو تفاوت هایی که با نظام های استبدادی هستش نیست، حتی اگر محدودیت و حبس و اینها هم وجود داشته باشه؟
من بیشتر تشبیه میکنم مصر رو، ولی اون سه کشور دیگه رو، به این تعداد احزابی که در زمان شاه قبل از حزب رستاخیز وجود داشت. مردم به شدت بدبین بودن به این احزابی که بودن. یه مسئله دیگه هم که در جهان عرب واقعا هست، احساس تحقیریه که مردم میکردن هم در مقابل نیروهای دولتی، که ما میدونیم شروع داستان تونس خودسوزی اون فردی بود که یک پلیس زن یک سیدی به گوشش نواخته بود و بازداشت کرده بود اون چرخ میوه فروشیشو. این تحقیر در مقابل نیروهای دولتی و همینطور تحقیر در برابر اسرائیل، تحقیر در برابر آمریکا، یک نارضایتی عمیقی رو در دنیای عرب به وجود آورده و این حرکتی که داره الان رخ میده به نظر من از این جهت خیلی مهمه. صرف نظر اینکه چه اتفاقی در آینده بیفته، این داره به نحوی اعتماد به نفس مردم عرب رو، مخصوصا احساس عقب موندگیشون رو در برابر یه جایی مثل ایران که مرتب مردم برمیخیزن و حقوق خودشون میطلبن، این رو باز خواهد گردون و تفاوت‌های اساسی ایجاد خواهد کرد در سیاست خارجی کشورهای عرب نسبت به آمریکا، نسبت به اسرائیل. دیگه این رهبرا نمیتونن اینطوری وابسته باشن. تنها کشوری که در این منطقه به صراحت در مقابل آمریکا ایستاد و اجازه نداد از خاکش برای حمله به عراق استفاده بشه ترکیه بود، در حالی که این دولت‌های در این منطقه چون که نمیتونن متکی به مردمشون باشن، ناچارن که سر فرود بیارن. تا همین جاشم خیلی حرکت مهمیه که تمام معادلات سابق قدرت‌های منطقه وابسته به آمریکا رو به ویژه اسرائیل رو به هم خواهد زد.
آقای جوادی سار، تحلیل آقای صدری رو شنیدین و قبلش تحلیل آقای زعیم رو.
شما فرمودید که چرا در ایران حرکت‌هایی که در جهان عرب تونس و مصر داره اتفاق می‌افته رو شبیه به انقلاب اسلامی تعریف میکنن. من عرض کردم به خاطر این دارن تعریف میکنن که این شباهت ها اینجوری وجود داره. اما اینکه انقلاب 57 برای مردم تونس و مصر الگو بوده یا حرکت های اعتراضی دیگری که ملت ایران در این سالها داشتن، من انگشت تأکید بر هیچ کدومش نمیذارم، چون هم شرایط ایران در اون سالها با شرایط امروز مصر و اردن و کشورهای دیگه عربی مثل تونس متفاوته و هم حتی شرایط امروز ایران با اون کشورها تفاوت جدی داره. اینجا اعتراضها بیشتر بر تخلفات انتخاباتی و اصلاحات بود، نه برای تغییر رژیم. به طور جدی شو عرض میکنم، ممکنه این شعارها همه مطرح شده بوده، یعنی در بخشهایی این شعارها مطرح بوده که میخوان رژیم عوض کنیم، یه عده‌ای گفتن جمهوری ایرانی میخوان، یه عده‌ای دیگه گفتن اصلا حکومت باید نوعش دوباره به رفراندوم گذاشته. همه این شعارها مطرح شده. ولی اگه بخوایم محور حرکت رو از انتخابات شروع بکنیم و تخلفات انتخاباتی و درگیری هایی که به دنبال انتخابات اتفاق افتاد، جنس درگیری ها و جنس مخالفت ها و رهبران اینها کاملا متفاوت است با جنسی که داره در مصر اتفاق میفته یا در تونس اتفاق افتاد یا ممکن در کشور دیگه از این دست اتفاق میفته. یکی از چیزهایی که اشاره میکنم که به شدت در ایران بهش بی‌توجهی نشون داده میشه حرکت احزاب در اون منطقه است. یعنی مثلا در مصر جمعیت اخوان المسلمین چند سالی که به طور جدی و ارگانیک داره با حاکمیت مبارزه قانونی میکنه و کارشون هم دیگه رسید به انتخاباتشون تحریم کردن، گفتن ما دیگه تو انتخابات شرکت نمیکنیم. الان هم مردم رو دعوت کردن به مبارزه با رژیم. ولی این جنس حرکت در انعکاس هایی که داخل ایران داده میشه به ویژه از طرف دستگاه رسمی حکومت اصلا بهش انگشت تاکید گذاشته نمیشه که احزاب قدرتمندی هم در مصر هستن که این احزاب دارن سازماندهی میکنن مردم رو و به خیابون ها میریزن. فقط به حرکت توده‌ای مردم، مبارزه اونها با دیکتاتورها، تأکید اونها بر اسلام خواهی انگشت تأکید گذاشته میشه و اینها برجسته میشه. طبیعی هم هست هر کسی از ذهن خود یار این جریانات میشه و از نگاهی که خودش دوست داره تفسیر کنه ماجرا رو تفسیر میکنه. اونها هم آزادن، هر کسی دلش میخواد اونجوری که اتفاق میفته مسائل رو منعکس بکنه. تمام دستگاه‌های خبری شرق و غرب عالم هم رویه اصلیشون این است که نگاه خودشون رو معمولا در انعکاس خبر تاثیر میدن. متاسفانه این یه چیزیه که نمیتونیم انکار بکنیم. الان مثلا از چیزهای مشابهی که توی این اتفاق در مصر افتاد، نمونهش در انتخابات دوره گذشته ریاست جمهوری ایران افتاد، این بود که شباهت تام و تمامی داشت قطع اس ام اس ها و دستگاه‌های ارتباطی
اینترنت
اینترنت، این شباهت ها رو دارن. نوع برخوردهای خیابانی خب اینا تاثیر میذارن رو هم دیگه. حکومتی مثل حکومت مصر یکی از رموز ماندگاریش رو تعامل با قدرت های جهانی میبینه. بنابراین وقتی که مثلا دبیر کل سازمان ملل بهشون هشدار میده که شما در نبردهای خیابانی که با مردم دارید رعایت حال مردم رو بکنید، اونا نمیتونن بگن که به شما چه ربطی داره، چون بالاخره نیازمند حمایت اونا هستن. چرا یه اوقاف تو ایران وجود نداشته باشه؟
خیلی متشکرم آقای زعیم.
ببینید بجز مصر که شباهت فرهنگی زیادی با ایران داره، کشورهای دیگه که الان در این زنجیره نارضایتی ها الان هستن و یکی یکی دارن به این مرحله کشته میشن، مثل همون الجزیره، تونس، مراکش، اردن، یمن، سودان، موریتانی، اینها تفاوت فرهنگی زیادی با ما دارن. برای این صرف این که رئیس حکومتشون فرار کرده و رئیس حکومت ما هم 3 سال پیش فرار کرده، این دوتا رویداد رو مشابه هم نمی کنه. ما باید به دلیل این جنبش نگاه کنیم. تو تونس فکر کنم مشابهت زیادی به کشورهای دیگه شمال آفریقا هم داره. اونها این فرهنگ حکومت مرکزی رو که ما 3000 ساله داریم و مصر هم داریم نداره. یعنی اون اطاعتی رو که ما طبق فرهنگمون عادت کردیم به حکومت مرکزی داشته باشیم و حاکم خودمون رو تحمل کنیم و همیشه در نهایت اطرافیانش رو سرزنش کنیم و تا اون ثانیه آخر صبر کنیم پیش از این که او خودش رو گناهکار بدونیم، اونا این سابقه رو ندارن. اونا همه دولت‌هایی هستن که یا از توسط کشورهای دیگه اونجا گماشته شدن یا به هر حال قدمتی کمتر از 100 یا 200 دارن، مثل تونس که سال 56 بعد از 75 سال مبارزه مستقل شد و دولت خودش از سال 56 داشته تا حالا. بنابراین اون احترامی رو یا اون تقدسی رو که کشورهای مثل ما برای حکومت مرکزی قائلن، اون مردم قائل نیستن. اونا میخوان دولت مرکزی نیازهای خودشونو فراهم بکنه. توی تونس همونجور که شهر دادم، شما یک اقتصادی رو میبینید که اقتصاد سال می نیست و توسط گروه های خاصی کنترل میشه که اونا بی اندازه ثروتمند میشن، در حالی خود کشور نه تنها مردم فقیر میمونن ولی پیشرفت اقتصادی هم نمی کنن. یعنی زمینه های توسعه صنعتی یا توسعه کشاورزی و اشتغال پیش نمیاد، ولی درس خوندن و تحصیل کردن فراهم بوده، مثل همه کشورهای شمال آفریقا فراهم بوده، مثل ایران. برای عده زیادی تحصیل کردن، اومدن بیرون کار نیست، شغل نیست، اینا تحقیر میشن. اونی که تحقیر شده این طبقه هستن، طبقه هستن که تحصیل کردن، انتظار دارن که با اشتغال خودشون وارد طبقه متوسط بشن و نمیتونن، مجبورن برن تاکسی رانی کنن، مجبورن ساندویچ فروشی کنن، مجبورن بیکار بمونن. اینها دسترسی به اطلاعات دارن، این اطلاعات نارضایتی پخش میشه تا کم کم این عدم پیشرفت اقتصادی یا رکود اقتصادی آثارش رو طبقه پایین که طبقه کارگری کشاورزه میذاره. اونها وقتی میبینن که نتیجه سیاست‌های دولت مرکزی که در فساد قوطه‌وره و ثروتمند شده ولی فرض کنید کارخونهشون نمیتونه حقوق اینو بده یا کارخونه ای نیست که دیگه اینا کار بکنن، تحت تاثیر اون طبقه ناراضی که باید به طبقه متوسط میپیوسته ولی نتونسته قرار میگیرن. و اینها چون اون سران حکومت اون پیشینه فرهنگی رو ندارن که خودشونو مقدس بشمرن و در جای خودشون محکم احساس کنن، فرار میکنن. این با فرار سران حکومت ما فرق میکنه. من این دوتا رو به هیچ وجه مشابه نمیبینم. درسته که خود عمل فرار یکیه، ولی دلیلش اون عدم اعتماد به نفس به حتی حق حاکمیت اون حاکمه که باعث فرارش میشه.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
رسیم به جنبندی. آقای صدری، نظرتون درباره این تفسیر خطیب نماز جمعه تهران چیه که خاورمیانه جدید با محوریت اسلام داره شکل میگیره؟
نمیدونم چگونه این تفسیر رو میکنن. در این شعارها مسلمان ها هستن، اسلامگراها هم هستن، ولی اینها اسلامیست نیستن. اینها نمیخوان حکومت اسلامی تشکیل بدن. برای اینکه امروز اسلامیسم در واقع جنبه ملی دیگه نداره. تنها جایی که ما اسلام سیاسی رو میبینیم در جنبش های بین المللی نیست انگار و تروریست از قبیل القاعده هست. در سایر این کشورها از حزب الله لبنان تا اخوان المسلمین مصر اسلام یه جنبه ملی داره، جزئی از حرکت ملیه. در جنبش سبز هم همینه، اسلام جزئی از
فرهنگ ایران قلم داد میشه و حرکت در جهت عکس اسلام سیاسی هست. یه نکته دیگه هم که می‌خواستم عرض کنم، فرمودن یکی از دوستان در ایران اهمیت بسیج نیروهاست که در اصل توییتر و یوتیوب و فیسبوک و مخصوصا کانال‌های نسبتا مستقل از دولت از قبیل الجزیره مردم میتونن در غیاب محل‌هایی که میتونن با هم جمع بشن و نیروهاشون رو با هم دیگه تجهیز بکنن، الان امکان وجود داره و با جمع شدن فشارهای اقتصادی و مشکلات اجتماعی و احساس عدم قدرت امکان ابراز نظر، اینها وقتی با هم دیگه جمع میشن با توجه به اون رسانه‌های جمعی که این امکانات جدید رو به وجود آورده، محیط رو بسیار برای قدرت‌هایی که ریشه در میان مردم ندارن و استبدادی هستن و وابسته به نیروهای خارجی هستن، این 50 75 سال حکومت این نیروها بر دنیای عرب به نظر میاد که داره به پایان میرسه.
آقای جوادی سار، شما
ضمن احترام به نظرات دوستان محترم، طبیعی است که در شرایطی که دولت ایران و حاکمیت ایران مورد هجمه بین‌المللی است، اینها پشتوانه های خودش رو در جهان اسلام به رخ بکشن و بگن این حرکت هایی که داره اتفاق میفته از جنس انقلاب اسلامی است، طبیعی هم است که این کار بکنن. اما در میان کارشناسان و صاحب نظران فرهنگی و سیاسی و اجتماعی به اون غلظتی که در بعد انقلاب اسلامی سخن از ولایت فقیه و جمهوری اسلامی گفته میشد، در این شعارها تا کنون چیزی به چشم نیامده. ضمن اینکه حرکتی که در سالهای قبل تر در ایران اتفاق افتاده، حرکت‌های اعتراضی نسبت به رفتارهای حاکمیتی، به هیچ وجه نباید به معنای اسلام ستیزی تفسیر بشه. اسلام جزئی از مؤلفه های هویتی در ایرانه. در شاخصه جنبش سبز حرکت براندازانه وجود نداشت، اما اینجا حرکت های براندازانه کاملا مشهود است.
و آقای زعیم، نکته آخر؟
ببینید، همینجور که گفته شد، اسلام جزء فرهنگ ماست، جزء فرهنگ تمام مردمیه که از اینجا تا شمال آفریقا زندگی میکنن. ولی من خطری برای آینده تونس که تبدیل به یک حکومت مذهبی بشه نمیبینم، چرا که الان حکومت مذهبی در ایران تجربه شده و چهره دیگه‌ای که متاسفانه از اسلام افراطی حکومت‌های مانند طالبان و گروه های مانند القاعده به وجود آوردن، الگوی خوبی هیچ کدوم برای حکومت آینده تونس نخواهند بود. من تصورم اینه که تونس در حالی که فرهنگ خودشو که فرهنگ اسلامی حفظ خواهد کرد، تلاش خواهد کرد که همین حکومت جمهوری که دارن تبدیل به یک جمهوری بکنن که عزل رئیس جمهور طبق قانون آسون باشه و مجبور نشن خونریزی کنن به خاطر عزل رئیس جمهور، رأیشون شمرده بشه و بتونن آهسته آهسته وارد جرگه کشورهای دموکراتیزه شده بشن.
با سپاس از شما آقای کوروش زعیم، آقای محمد صادق جوادی سار و آقای احمد صدری، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا، بگذارید برخلاف همیشه این برنامه را با یادآوری درگذشت یکی از پاهای ثابت آن به پایان ببریم. داریوش همایون، وزیر سابق اطلاعات و جهانگردی در نظام سابق، مؤسس روزنامه آیندگان و بنیانگذار و رایزن حزب مشروطه ایران، جمعه شب در 81 سالگی در ژنو درگذشت. داریوش همایون را صاحب نظران، فعال، روزنامه‌نگار با سابقه و مفسر صاحب سبکی می‌دانستند، با این شاخصه که در پی انقلاب بهمن 1357 و سالهای خروج از ایران پیش از بسیاری از دیگران میکوشید با گذر از خط و مرزهای سیاسی زمینه گفتگو را فراهم کند. در آذر ماه در این برنامه از او پرسیدم نظرش درباره بیانیه میرحسین موسوی در سالگرد عاشورای 88 چیست و او پاسخ داد:
کلید مسئله این است که ما نگاه بکنیم ببینیم چی امکان دارد، نه چی دوست داریم. ما خیلی چیزا ممکن است دوست داشته باشیم، ولی در شرایط موجود ایران من تصور میکنم که مثلا خود همین بیانیه در حدود حد اکثری است که میشود فعلا انتظار داشت، و خواستن بیش از این مستلزم این است که ما موسوی رو به عنوان یک تبعیدی دیگر در دیگه بهترین حالتش برای او تصور کنیم، و الا ماندنش در ایران و ادامه فعالیتش تقریبا غیر ممکن خواهد شد. موسوی توانسته است در ایران بماند و به فعالیتش ادامه بدهد که حیاتی است به دلیل همین مصالحه. حالا ممکن است حقیقتا اعتقاد هم داشته باشد یا نداشته باشد، من وارد نیستم، ولی آنچه که ابراز می کند حساب شده است، و ما هم اگر به جای او می بودیم در ایران خواستیم کار بکنیم، فکر میکنم از بیش از اینها برمی آمدیم.
داریوش همایون بار آخر در این برنامه رویدادهای سال 2010 را بررسی کرد. جای خالی داریوش همایون را در برنامه‌های آینده و هر جا گفتگو میان نمایندگان طیف‌های مختلف سیاسی است حس خواهیم کرد. امیر مصدق کاتوزیان.